خانگی انجام شده، میدونی نزدیک 20 وسیله خانگی ما الان میتونیم نام ببریم که در آشپزخانه همه ما در خونه وجود داره، هم از بهای یخچال هستش، فرگاز هست یا کلان ماکروفر هست، جارو برقی، اتو، تلویزیون، خلاصه به این صورت نزدیک 20 وسیله ما میتونیم نام ببریم در بخش آشپزخانه. حالا میخوام ببینیم این 70% که در بخش دیگر مصرف، حالا 30% روشنایی، ولی این 70% کجا مصرف میشه؟ از این 70% رو اگه باز تقسیم کنیم نزدیک 28%، نزدیک 30%ش فقط همین یخچال فریزر، یخچال فریزری که ساکت نشسته اون گوشه خود آشپزخونه و فکر میکنیم مصرفی نداره.
درسته.
این همین یخچال 28%. کولرهای آبی و گازی ما که در این فصل استفاده میشن 26% از اون 70% رو مصرف میکنن. بقیه لوازم صوتی تصویری که تو خونه هستش 10%، سایر مصارف دیگه حالا میگم جارو و تو و اینها هم 5%، خود لباسشویی به تنها 1% از قبل برق ما تشکیل میده. پس بنابراین این وضعیت مصرف هستش در بخش های مختلف. همین برای یخچال من مثال بزنم خدمت شما، فقط یخچال ما اون حدود 30% از ببخشید حالا من اعداد ریاضی خیلی میگم 30% 70% رو به خودش اختصاص داده. میتونیم با یه سری راهکارهایی که در خونه انجام میدیم، در واقع این یخچال چون 24 ساعت به برق هستش و تقریبا نیم ساعت روشنه نیم ساعت خاموشه، یا من بعضا یخچال خونه خودم رو دنبال میکنم نم 45 دقیقه روشنه 15 دقیقه تقریبا خاموش هست.
خب
میخوام بگم که به هر حال بخش یخچال خیلی مصرف انرژی بالایی داره، به خصوص یخچال کهنه باشن از تکنولوژی قدیم استفاده شده باشه، بنابراین مزید بر علت میشه.
خب آقای مهندس، حالا این حرف شما کاملا صحیح و درسته و ما باید به هر حال به دنبال فرهنگ سازی این مسئله باشیم. البته که یه مقدار حالا جا افتاده، ولی باید بیشتر روی این زمینه کار کنیم برای کاهش مصرف انرژی تو ساعت حالا اوج مصرف و غیره. این یه بخشیه که ما باید روی این کار بکنیم، حالا باید صدا سیما کار بکنه، مسئولین بله. کار بکنن و راه‌های مناسب رو پیشنهاد بدن، ولی یه بخش برمیگرده به مسائل و اون تمهیداتی که از لحاظ صنعتی باید انجام بشه. من یه مثال خدمتون عرض میکنم. ببینید مثلا کشور آلمان با توجه به اینکه حتی تابش نورش خیلی کمتر از سرزمین ما هستش، اما 60% خونه ها دارای پنل خورشیدی هستن، یعنی مصرف انرژی الکتریکیشون رو مثلا دارن از پنل های خورشیدی میگیرن، ولی ما با توجه به اینکه سطح وسیعی از نور خورشید رو حالا با توجه به کویرهامون، دشت های حالا زیادی که داریم رو در اختیار داریم، ولی اصلا استفاده نکردیم از این انرژی های پاک، یا حتی تو بحث هسته ای هم ما هنوز خیلی نتونستیم اینو بیایم وارد مصرف الکتریکی بکنیم. خب شاید اگر ما روی اینها کار بکنیم، فکر نمی کنید که بهتر ما بتونیم هم تو مصرف انرژی بالاخره فعالیت داشته باشیم، همین که از ظرفیت های کشورمون استفاده بکنیم برای این مسئله؟
ببینید درست می فرمایید شما، بخش انرژی
آلوتو ببخشید ما آقای مهندس ما زیاد وقت نداریم اگر ممکنه.
بله بخش انرژی تجدید پذیر، خب حال شما فقط از انرژی تابش انرژی خورشید، همونجوری که شما فرمودید تابش انرژی خورشیدی که در کشور وجود داره، ما می توانیم نزدیک 2/3 برق مورد نیازمون رو الان تأمین کنه، ولی خب با توجه به سرمایه‌گذاری اولیه‌ای که داره و گران هستش، خب به حال مقرون به صرفه نیستش، ولی دولت خب سازمان‌های مثل سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی به وجود آورده، ساتوا در بدنه وزارت نیرو، که این سازمان مثلا متولی توسعه انرژی تجدیدپذیر هستش و تا کنون نزدیک 800 مگاوات در واقع انرژی خورشیدی رو، حالا چه باد و چه خورشید رو استفاده کرده در مناطق مختلف کشور.
به هر حال آقای مهندس زربخش، فکر می‌کنم که در این بخش دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری بکنه و بیشتر به این موضوع توجه بکنیم، با توجه به اینکه ما در منطقه گرم و خشک هستیم و خیلی راحت میتونیم از این انرژی خورشیدی استفاده بکنیم. خیلی تشکر می‌کنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران وقت تشکر می‌کنم از خانم بربایی که با شما این گفتگو رو انجام دادن. روز خوبی داشته باشید آقای مهندس، با شما خداحافظی می‌کنم. در امان خداوند باشید.
خیلی متشکرم. خداحافظی.
بازار روز. من بهار رضایی با یک بازار روز دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوایم در مورد بذله‌گویی در تبلیغات صحبت کنیم. آیا بذله‌گویی باعث فروش بیشتر میشه؟ و بذله و شوخی در تبلیغات به شرطی که یک پیوند درست میون مفهوم و محصول داشته باشه بسیار محبوبیت داره. آگهی های خنده دار به خصوص در میان افراد جوان طرفدارای خیلی زیادی دارند، به خصوص در تبلیغ مواد خوراکی مثل شکلات و یا آدانس. نحوه ارائه این گونه تبلیغات در رسانه های مختلف هم متفاوته. مثلا در تلویزیون این نوع تبلیغات شکل یک داستان رو به خودشون میگیرند که هم آغاز دارند، طرح داستان دارند و در پایان به نتیجه گیری میرسند. اما در رادیو ساخت داستان‌های خنده‌داری که شکل یک گفتگوه کوتاه رو میون چند شخصیت به گوش شنونده میرسونن. در مورد نشریه ها هم باید بگم که بذله‌گویی تبلیغاتی در نشریات در واقع یه نوع چالشه و باید کاملاً ظریف باشه. بیلبوردها، بازی با کلمات در بیلبوردها بسیار رایجه. در نهایت هم باید به این نکته مهم توجه کنید که گاهی بذله‌گویی درک پیام رو توسط مخاطبان سخت میکنه و حتی ممکنه گاهی تأثیر خودش رو به سرعت از دست بده. پس شما باید در کنار اون برای انواع تبلیغات دیگه هم برنامه ریزی کنید. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، روزتون خوش، دلتون شاد.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
من زهرا بروایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای معاصر در خدمت شما هستم.
امروز می‌خوایم راجع به این که آیا فوتون‌ها گذر زمان رو تجربه میکنن یا نه صحبت کنیم. در واقع فوتون ها حامل نور هستند. نوری رو تصور کنید که از یک ستاره در فاصله 1,000,000,000 سال نوری از زمین ساطع شده. پس 1,000,000,000 سال طول میکشه تا نورش به ما برسه. حالا سوال اینجاست که چقدر زمان برای فوتون گذشته؟ 1,000,000,000 سال؟ بیشتر از 1,000,000,000 سال؟ نه خیر. تعجب آوره، اما در واقع هیچ زمانی برای فوتون سپری نشده. اما چرا زمان صفر؟ آلبرت اینشتین در نظریه نسبیت به ما نشون داده که زمان در سرعت نور به طور کامل متوقف میشه و مسافتی که فوتون طی میکنه هم صفر میشه. برای نور چیزی به اسم زمان و مسافت وجود نداره. منشأ نور، سفر نور و مقصد نور به طور همزمان رخ میدن. فوتون فقط از یک منبع ساطع میشه و فوراً جذب میشه. یک فوتون فاقد زمان و مسافته. فوتون هیچ زمانی برای مشاهده چیزی نداره چون خودش با سرعت نور در حال سفره.
معرفی کتاب. سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب نقطه آبی کمرنگ رو بهتون معرفی کنم. سفر به دنیای ناشناخته ها و کشف رمز و راز سرزمین های ناآشنا همواره از دغدغه های بشر بوده. حالا که زمین نقطه ناشناخته نداره که انسان از اون سر در بیاره، پس چه جایی بهتر از فضا و کهکشان ها که ظاهراً برای اکتشاف و جستجو منبعی بی نهایتن. کارل ادوارد، پروفسور اخترشناسی و علوم فضایی و یکی از مشاوران ناسا، در این کتاب درباره وضعیت کره زمین، کهکشان ها، سیاره ها و آینده احتمالی فضا میگه. نام این کتاب از تصویر ثبت شده زمین از فضا گرفته شده، چرا که زمین از فضا به شکل یک نقطه آبی کمرنگ دیده میشه. پروفسور درباره هدفش از نوشتن این کتاب میگه: موضوع کتاب اینه که در دنیاهای دیگه چه چیزی در انتظار ماست. آن دنیاها درباره خودمان به ما چه خواهند گفت؟ اصلا با در نظر گرفتن مشکلات اساسی که گونه ما با اون مواجهه، آیا عاقلانه است که به اون دنیاها بریم؟
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
معرفی شرکت های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
جناب آذربایجانی عزیز، شرکت شما با چه پژوهشی به جمع شرکت های دانش بنیان ملحق شده؟
از حدود سال 92، یک سال بعد از راه اندازی شرکت، به واسطه تولید کیت ها و آنزیم های بیوتکنولوژی یا مورد استفاده در بخش تحقیقاتی آزمایشگاه های بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی و ژنتیکی تونست دانش بنیان بشه.
از حوزه فعالیت شرکتتون برامون بگید.
شرکت ما حوزه فعالیتش همونطور که عرض کردم از سال 92 تا حدودا 95 تولید محصولات بیوتکنولوژی بود، مثل کیت‌های استخراج دی ان ای و آر ان ای، آنزیم های پلیمرازی مثل آنزیم تک و آنزیم پی اف یو، و عرض کنم خدمتون از سال حدودا 95 خدمات هم به این محصولات اضافه شد.
کیت های آزمایشگاهی شما دقیقا چطور عمل میکنه؟
کیت های آزمایشگاهی ما تو حوزه تشخیص ریل تایم بیس هستند. این کیت ها بر پایه نشانگرهای فلورسنت داری کار میکنن، یعنی در واقع ما یک بیسی داریم به عنوان مستر میکس که در واقع این مستر میکس واکنش ها رو، واکنش های اسید های نوکلئیک مثل دی ان ای و آر ان ای رو گارانتی میکنه، اجازه میده که این واکنش ها اتفاق بیفته. و وقتی این واکنش ها اتفاق میفته، ما نیاز داریم به یک سری از نشانگرها و یک سری از ثبت کننده های این نشانگرها که بفهمیم آیا این واکنش به درستی اتفاق افتاده یا خیر.
تو دوران اپیدمی کرونا شرکت شما چه فعالیت هایی داشته؟
ما در دوران اپیدمی کرونا عمده فعالیت خودمون رو گذاشتیم روی تولید کیت با کیفیت تشخیص کووید 19 به روش PCR. خیلی از آزمایشگاه های کشور، خیلی از بیمارستان ها با ما کار میکردن. توی اون دوران تنها کیت ایرانی بود که حالت لایوفلایز داشت، یعنی لیوفیلیزه بود و عملا قابلیت هم در دمای اتاق بود.
با توجه به توضیحاتی که فرمودین، چه درخواستی از مسئولین کشور داریم؟
از مسئولین کشور تقاضا داریم که جلوی واردات بی‌رویه محصولاتی که داخل کشور میتونه با کیفیت عالی تولید بشه رو بگیرند، و در کنار این جلوی رانت و فسادی رو که ممکنه توی این بخش وجود داشته باشه و تولید کیت‌های تشخیصی رو محدود به یکی دو تا شرکت خاص بکنه، جلوی اینها گرفته بشه، یه جورایی عدالت برقرار بشه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما را همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
لحظه هاتون پر از عشق و مهر و محبت و آرامش باشه. با برنامه روزانه این مجله علمی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما دوستان، حضور در آبهای آزاد و اقیانوس‌هایی که از کلیدواژه‌های بسیار مهم قدرت و اقتدار ملی در دنیای امروزه، و میشه گفت کشورهای واقعا نیرومند هستند که در سطح گسترده‌ای در آبهای آزاد حضور دارند. این حضور نه فقط به شکل نظامی و بلکه در قالب تجاری، نفتکش‌ها، شناورهای صیادی، تحقیقاتی و انواع مختلفی از شناورهاست. از ابزارهای پایش در شناخت و اکتشاف پهنه دریاها گرفته تا برگزاری گشت‌های دریایی و کمک به شناورهای تحقیقاتی، همه اینها میتونه در واقع شاملش بشه و ایران هم در بخش اقیانوسشناسی توانایی هایی داره که ما در این بخش میخواییم راجبش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سعید نجفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید از طریق امواج به برنامه روزانه.
سلام علیکم، عرض سلام هستم دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. ما خیلی مصدی اوقات نمیشیم چون زمانمون هم کوتاست، من سوالای کوتاه میپرسم. آقای دکتر نجفی، ما چه توانایی های در بخش اقیانوس شناسی داریم؟
از شما خدمتون که خب ما در کنار تعدادی از دانشگاه دریایی کشورمون که توی زمینه تحقیقات و پژوهش میکنن، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی رو هم داریم که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار پایش و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دریایی مشغول هست.
بله.
و مهمترین در واقع ابزاری که برای این پایش ما داریم شناور تحقیقاتی کاوشگر خلیج فارس است که در واقع از سال 96 مورد بهره برداری قرار میگیره. ما گشت‌های فصلی رو باش انجام میدیم جهت جمع‌آوری اطلاعات و اینکه دانش اقیانوسیمون از پهنه آبهای جنوبی کشورمون روز به روز افزایش پیدا کنه.
بله درست. عرض کنم که از چه سالی این اقیانوس پیما وارد فاز عملیاتی شده؟
این شناور برنامه ساختش سال 1387 در قالب یه طرح جامعه اقیانوس شناسی به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارائه شد. خوشبختانه با مساعدت معاونت محترم علمی فناوری و توجه ویژه رئیس جمهور وقت، عملیات ساختش از اردیبهشت 1390 کیبیت خورد به دست متخصصین داخلی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح در بندرعباس ساختش آغاز شد.
بله.
در بهمن ماه 95 هم به طور رسمی به پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی تحویل داده شد.
بسیاری. الان در چه وضعیتی به سر میبره؟
در حال حاضر ما در حال نصب یک سامانه مالتی اکوساندر هستیم برای در واقع اکتشافات بیشتر در دریای عمان و انشالله گشت‌های فصلیمون رو مطابق برنامه خواهیم داشت در سال جاری در پاییز و زمستان هم خواهیم داشت.
با این به حال اقیانوس پیمای تحقیقاتی که شما توضیحاتش رو فرمودید، ما جز چندمین کشورهای جهان قرار گرفتیم که به این قدرت دست پیدا کرده آقای دکتر.
ببینید که شناور اقیانوس شناسی در واقع بزرگترین شناور تحقیقاتی غرب آسیا هست. اگه بخوام در مورد جایگاه ایران در حوزه اقیانوس شناسی صحبت کنم.
بله خواهش می‌کنم قدری توضیح بفرمایید برای شنونده های ما جالبه.
در خصوص جایگاه ایران در حوزه اقیانوس شناسی، خب ما باید ابتدا برای ارزیابی جایگاه شاخص ها رو در واقع به درستی شناسایی کنیم. یه وقت شاخص ما بحث تولید در واقع مقاله و انتشار یافته‌های علمی پژوهشی هست.
بله.
می‌خوایم با این جایگاه رو بسنجیم. خب در این صورت من عرض می‌کنم ما رتبه خیلی خوبی داریم از این لحاظ در دنیا. رتبه ما بین 12 تا 14 تا سال‌های اخیر تقریبا متغیر بوده. اما یه وقت شما می‌خواید از بحث در واقع ثبت اختراعات یا تولید تجهیزات اندازه‌گیری و داده‌های میدانی یا بحث مرجعیت ما در ارائه آمار و اطلاعات فنی صحبت کنیم، خب این یه قدری متفاوت است و ما نیاز به کار داریم و نیاز به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داریم، حمایت نهادهای حاکمیتی داریم. به جای اینها با توجه به تحریم‌هایی که در حال حاضر داریم، تأمین تجهیزات اینا با مشکل مواجه هستند، نیاز به حمایت جدی داریم.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر نجفی، خب به این شناور تحقیقاتی برای چه سازمان ها و ارگان هایی معمولا کار تحقیقاتی انجام میده؟
این شناورش با توجه به معمولیتش در واقع کشتی تحقیقاتی هست، برای هر در راستای فعالیت تحقیقاتی برای همه ارگان ها، از پژوهشگاه صنعت نفت، سازمان جغرافیایی و همه سازمان هایی که فعالیت تحقیقاتی میکنن و نیاز به جمع‌آوری داده های دریایی دارن، ما میتونیم در واقع در خدمتشون باشیم و براشون این دیتا بررسی رو انجام بدیم.
آیا اونها هم به هر حال نمیخوام بگم حالا خدمات نمیخوام بگم کارهای انجام میدن برای این شناور، یعنی در واقع یه بدوبستونایی با اون ارگان یا سازمان دارن، یا اینکه فقط این شناور هست که تحقیقات انجام میده و در اختیار این سازمان ها و ارگان ها قرار میده؟
ما در حال حاضر چند تا شناور تحقیقاتی دیگه هم در ایران داریم، ولی این شناور به طور خاص با تجهیزاتی که داره، تجهیزات بسیار خاص و ویژه‌ای که برای کار اقیانوس شناسی داره، خب یک شناور در واقع به خصوص و ویژه‌ای هست برای این کار. ما من اگه بخوام راجع به مشخصات فنی و تجهیزات کشتی مختصر توضیح بدم، طول این کشتی حدود 50 متر، عرضش 10 متر، عرض حضورتون وزن کشتی در آبخور 3 نیمه تقریبا چیزی حدود 900 تن هست.
بله.
سرعت کروز این کشتی 12 مایل دریایی بر ساعت است و بعد دریانوردیش حدود 3000 مایل هست و قابلیت ماندگاری در دریا به مدت 40 روز رو داره. همچنین فضای اقامتی برای 13 خدمه و 27 محقق مجموعاً 40 نفر رو تقریبا این کشتی داره. به لحاظ تجهیزات آزمایشگاهی، اینا آزمایشگاه های فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی دریا روی کشتی مستقر هست. دو تا وینچ الکتریکی قوی با طول کابل 1500 متر روی این کشتی در واقع نصب شده که ما امسال برنامه داریم تا 3000 متر طول اون رو ارتقا بدیم که برای عملیات اکتشاف در آبهای عمیق هم بتونیم ازش استفاده کنیم. از حضورتون اتاق کنفرانس، اتاق سرور، سیستم اطلاعات ماهواره‌ای، دستگاه‌های مثل ساب باتن پروفایلر برای مطالعه لایه‌های زیرین بستر دریا، دستگاه CPD برای اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی آب مثل دما، فشار، رسانایی، کدورت، اکسیژن محلول، pH و غیره، دستگاه‌های ADCP و RCM برای اندازه‌گیری پروفیل سرعت آب و جریان‌های دریایی روی این کشتی است و به طور کلی به لحاظ تجهیزات واقعا یکتا هست در غرب آسیا. این شناخت
بسیار عالی. خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر نجفی، بنده و همکاران برامون خیلی جالب بود صحبت‌های شما و من مطمئنم که برای شنونده هامونم جالب بوده. شاید برخی اصلا اطلاع نداشتن راجع به این به هر حال اقیانوس پیمای تحقیقاتی که انقدر پیش رفته در آبهای کشورمون وجود داره و بسیاری از سازمان ها خیلی از تحقیقاتشون رو مدیون این شناور هستن. من واقعا از شما تشکر میکنم، خدا قوت میگم به شما همه همکارانتون و امیدوارم که بیش از اینها بار بعد که ما با شما صحبت کردیم باز اطلاعات بیشتری از شما بگیریم و همینطور موفقیت های بیشتر رو بشنویم از این شناور و همینطور شناورهای دیگری که ساخته خواهد شد. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر سعید نجفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی. پاینده باشید آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم تشکر میکنم بابت دعوتتون به برنامه به امید ارتقاء جایگاه ایران در موضوع اقیانوس شناسی.
وظیفه رسانه است. متشکرم، خدا نگهدار. روزانه امروز هم به پایان رسید. هر جا هستید زندگیتون در کمال آرامش باشه. خانم بابای عزیزم با شما خداحافظی میکنم و شنونده های عزیزم تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. اینم از برنامه علمی روزنه که تقدیم شما خوبان شرمنده شد، اما همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان. با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و سازنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه به شماره 30135 در اختیار شماست و خوشحال میشیم که صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو داشته باشیم و بدونیم که چه نکاتی مد نظرتون هست. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو حتما میدونید، اگه نمیدونید یادداشت بفرمایید، 162 بدون کد میتونید که بگیرید و با ما در ارتباط باشید، و همینطور شماره تلفن 2786-1035. اما آفتاب آمد، دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
شما طبیب بهتر از امام رضا علیه السلام سراغ دارین؟
قرار دل بی قرارش تو باشی.
آیت الله العظما میلانی قدس الله نفسه الزکیه روی منبر درس دارن به مناسبت یک کرامتی از امام رضا علیه السلام نقل میکنن که آقا دارن از جایی رد میشن، فردی حمام داره، حمامیه، اومد محضر امام رضا علیه السلام و به محضر حضرت عرض کرد آقا میشه قدم به حمام من بگذارید و بیاید برای شستشو حمام من. حضرت پذیرفتن، رفت حمام رو شستشو داد، اسفند و عود دود کرد. قدوم علی ابن موسی رضا علیه السلام میخواد به این مکان گذاشته بشه. خبر پیچید امام رضا میخواد بره حمام. فردی مبتلا به بیماری برس که لاعلاجه، خیلی بیچارگی و زحمت متحمل شده، اومد پیش حمامی به عز و التماس بذار دست من به دامن امام رضا علیه السلام برسه، شاید فرجی حاصل بشه و من از دست حضرت شفا بگیرم. گفت باشه، اما به یه شرط، برو تو اون تاریکی بشین، اگه امام رضا علیه السلام صداد کرد بلند شو بیا بیرون. رفت تو اون تاریکی نشست. حضرت وارد شدن، مشغول استحمام خودشون هستن. یه وقت فرمودن، صدا زدن، فلانی که تو اون تاریکی نشستی پاشو بیا. اومد. حضرت فرمود چته؟ گفت آقا بیمارم، مریضم، زن و بچه‌م منو طردم کردن. حضرت یه پیاله آب از اون حوضچه‌ای که در مقابلشون بود برداشتن، ریختن رو سر این بیمار. همین جور که آب از بدنش داره میاد پایین، بیماری هم از بدنش رفت بیرون، خوب شد، شفا گرفت. این آیت الله میلانی رو منبر درس فرمودن، یه وقت دیدن یه طلبه از وسط درس دوید رفت بیرون. طولی نکشید برگشت، عمامه خیس، قبا خیس، عبا خیس. رو کرد آقای میلانی و گفت آقا این کرامتی که الان شما نقل کردید همه این طلبه ها میدونن، منم بیماری برس داشتم، امروز خیلی منقلب اومدم رفتم به پابوس علی.